بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام على سید الانبیا و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. یکی از عوامل برکت در زندگی که در قرآن روش تأکید زیادی شده مسئله توبه و استغفار هست. ما امشب آخرین شبی هستش که این بحث رو خواهیم داشت و فردا شب چون شب وفات و رحلت بانوی بزرگ اسلام ام المؤمنین هست خدیجه کبری سلام الله علیها هست، دیگه طبیعتاً راجع به اون بزرگوار جلسه خواهد بود. فقط یه امشب هستش که یکی دیگه از عوامل رو خدمت شما عرض میکنیم و این بحث رو دیگه جمعش میکنیم. عرض کردیم یکی از عوامل که در آیات و روایات برش تأکید شده و برکت تو زندگی در عمر آدم در مال آدم بیاره مسئله توبه و استغفار. قرآن در سوره نوح اونجا خداوند میفرماید از قول حضرت نوح به قومش فقل تستغفروا ربکم، استغفار بکنید پیش خداتون، خدای خودتون تضرع بکنید. انه کان غفارا، خدا غفار هست. یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان بر شما میباره و رحمت خودش رو در اختیار شما قرار میده. و یمددکم ربکم به اموال و بنین، خدا مال و فرزندان زیادی بهتون میده، مالتون رو زیاد میکنه، فرزندانتون رو برکت میده. این تو خود قرآن اومده در سوره نوح. ببینید برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، اجمالا همه من و شما میدونیم که ساختار عالم وجود ساختار بندگی هست. خدا عالم رو که ساخته نه فقط انسانها رو به اون هدف، اصلا کلن عالم جوری هستش که تو مسیر بندگیه. آیات متعدد قرآن هست و این من کلو ما فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، هر چی تو آسمان و زمین هست عبد خداست، خاضع پیش خدا، کسی از حکومت خدا بیرون نیست. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام عالم تسبیح خدا رو میگن، همه ذکر خدا رو میگن. ببینید ساختار عالم ساختار بندگیه، همه موجودات ذکر دارن. حتی تو روایت داره که پرنده‌ای که صید میشه نسی صلاته، این ذکرش یادش رفته. پرنده‌ای که صید میشه ذکرش یادش رفته. البته ممکنه شما بگید که خب وقتی صید شد و مثلا کشته شد خب بالاخره هنوز جسم دیگه، پس بازم باید ذکر داشته باشه دیگه، چون بالاخره وقتی کشته بشه هنوز باز یه جسمیه، بازم باید ذکر داشته باشه دیگه. چطور تو روایت میگه ذکرش یادش رفته؟ یعنی ذکری که ذکر حیوانی بوده، اون ذکر خاصشو، اونو یادش رفته. ولی وقتی کشته شد تبدیل به جماد شد دیگه ذکر جمادات رو داره، اون دیگه ذکر خاص خودش رو داره. در هر حال این آیه قرآن هستش. بانو امین اصفهانی که خب ایشون سال 61-62 ظاهرا مرحوم شد، این زن عارفه مجتهده واقعا با عظمت بود، آیت الله مرعشی نجفی یک دو مرتبه خدمت ایشون رسیده بود و برای استفاده، آقای مرعشی نجفی زن بسیار با عظمتی بود، کتاب‌های متعدد داره. یکی از کتاب‌هاش تفسیر قرآن به نام کنز العرفان که تو اون کتابش ذیل این آیه یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض که هر چی تو عالم هست تسبیح خدا رو میگه، ایشون می‌فرماید اون موقع که من تفسیر این آیه رو می‌نوشتم ذکر موجودات رو می‌شنیدم. اون موقعی که تفسیر این آیه رو می نوشتم ذکر موجودات رو می شنیدم. مرحوم علامه طباطبایی که بعضی از شاگرداشون که موثق ازشون نقل می کردن می گفتن ایشون گاهی موقع می گفت ذکر نمی ذاره من بخوابم. ذکر موجودات ساختار عالم بندگیه، این بدون تردید این چنین هست، خدا اینجوری ساخته. اون وقت اگر کسی گناه بکنه گناه خلاف نظام عالمه، چون گناه خروج از بندگیه، گناه لگد پرانی به اون ساختار بندگی عالم هستش، چون خروج از بندگیه. از این جهت هستش که عالم نسبت به او واکنش نشون میده. شبای قبل خدمتتون عرض کردم که تمام موجودات عالم سه صفت خدا رو داره بی استثنا. صفت حیات، علم و قدرت. این سه صفت خدا، حی و علیم و قدیر، این سه اسم خدا تمام موجودات، البته حیات هر موجود به تناسب خودشه، علم هر موجود به تناسب خودشه، قدرت هر موجود به تناسب خودشه، ولی تمام موجودات این سه صفت رو دارن که میتونن ذکر بگن. عالم هوشیاره. اگر کسی لگد بپرانه به سمت دین خدا، اگر از بندگی خارج بشه و خلاف نظام عالم حرکت بکنه، واکنش نشون میده، برش تنگ میگیرن، برش سخت میگیرن، برکات رو برش قطع میکنن، یه واکنشی نشون میدن علیهش. واقعش به این شکل هستش. در روایت هستش که قطره باران ملک داره، یه قطره باران که اینو هدایت میکنه اونجایی که باید بره، وقت اونجایی که احیانا بندگی نیست، این قطره باران اونجا نمیره، هدایت نمیشه به سمت اونجا. این تو روایت هست، هر قطره باران ملک داره که هدایت میشه به اونجایی که بندگی است، اونجایی که نباید خشک باشه اونجا نمیره. من یکی از رفقا، مدیر سابق سازمان حوادث غیر مترقبه کشور که از دوستان بسیار متدین هستش، مدیر قبلیش، شون به من میگفتش که ما روزانه تو کشور حوادث بسیار زیادی داریم که تو اخبار گفته نمیشه. خب طبیعی هم که نباشه، حداقل روزانه 300 تا زلزله تو کشور رخ میده، اما زلزله هایی که حالا چون ریشترهای خیلی بالا نیست که مثلا خطراتی داشته باشه، اینا دیگه قرار نیست بیاد گفته بشه. رانش زمین هست، یه جای خشکسالیه، یه جا سرمازدگیه، حوادث مختلف. بعد ایشون که خودش دستش تو کار بود چندین سال، میگفت ما آمار داریم و کتابچه‌ای چاپ کردیم که به من این رو بگفتش که این خوبه تو حوزه گفته بشه و جاهای دیگه. میگفت آمار ریز داریم، گاهی موقع ها توی باغ، توی منطقه که سرمازدگی هست، سرمازده، توی منطقه دو تا باغ کنار هم دیگه، یکی 100% سوخت شده، یکی 100% سالمه، یه منطقه است، یه آب و هواست، کنار هم دیگه این دو تا باغ هست. بعد میگه متعدد ما از اینجور موارد پیش اومده، یا سرمازدگی، یا مثلا خشکسالی، یا رانش زمین. ما بررسی کردیم صاحب یکی از اون باغ‌ها وجوهات خودشون میداده، اهل دین بوده، ظلم نداشته به کسی، این سرما مأمور بوده یه جای دیگر رو بزنه، ظلم نداشته این به کسی. خب بنابراین عالم نسبت به او واکنش منفی نداره، زمین و زمان او رو در تنگنا و مضیقه قرارش نمیدن. این شکلی هست، عالم هوشیاره. من خدمت شما عرض میکردم مثل این ماشینایی میمونه که دزگیر دارن، که چطور وقتی کسی لگد بهشون بزنه واکنش نشون میده، آژیر میزنه، جیغ میکشه. عالم هم همینجوره، اگه کسی یه لگد به سمت دین خدا بپرونه، اگه کسی گناه بکنه، نسبت به او واکنش نشون میدن، تنگ میگیرن، سخت میگیرن. مرحوم مرشد چلویی، خب کم و بیش شاید شنیدید ایشون تو بازار چلو کبابی داشت دیگه، پیرمردای تهران هستن خدمتشون، نه حالا خیلی پیرمردا، پیش ایشون رسته بودن، مرحوم میرزا محمد عابد نهاوندی که یک کتاب شعر هم داره، من دارم اون کتاب رو، دیوان شعر داره به نام سوخته، خیلی شعرهاش قشنگه. اون شعر معروف من غم و مهر حسین از شیر، با شیر از مادر گرفتم، روز اول که آمدم دستور تا آخر گرفتم، مال ایشونه، این شعرها مال ایشون هست. ایشون یه مرتبه یه کسی رو هل داد، یه سیدی رو از مغازش که چند بار نسیه اومده بود خورده بود، هل داد از مغازش بیرون کرد، تا مدت‌ها مبتلا به کسادی بود، تا مدت‌ها مبتلا به کسادی بود، که خدمت یکی از خوبان رسیده بود، او بهش گفته بود که تو میخوای اینجوری هل بدی، اون وقت کسادی برات پیش نیاد، کتکش خدا بهت اینجوری میزنه، حواستو جمع کن. چجوری؟ حتی خوبان، ما تو روایت داریم انبیا گاهی موقع های یه جاهایی، حالا گناه اونا به حسب خودشونه دیگه، یه جاهایی گاهی موقع های کم میگذاشتن کتک میخوردن. داره تو روایت حضرت یعقوب سفره‌دار بود، دست و دلباز بود، خیلی ها میومدن سر سفرهش میشستن، هر هفته یه مرتبه اطعام میکرد، یه مرتبه سفره انداخته بود، یه کسی دیر اومد، یک گرسنه‌ای دیر اومد سر سفره که جمع کرده بودن و دیگه چیزی نبود. اینم وقتی دید که دیگه در بسته و سفره‌ای هم خبری نیستش، دیگه رفت و
و سر گرسنه به بالین گذاشت. یه گله‌ای هم کرد که خدای تا در خونه پیغمبر یعقوب هم رفتیم چیزی گیرمون نیومد. از اون طرف به یعقوب گفته شد که یعقوب منتظر بلا باش. مگه نمیدونی که خدا نسبت به اولیاء خودش سخت میگیره؟ ببینید اونایی که پاکترن مثل لباس سفیده، یه لکه کوچیک بیفته روش خودشو نشون میده. همون بود که مبتلا شد به فراق یوسف، 20 سال مبتلا به فراق یوسف شد. بنابراین از این جهت عالم واکنش نشون میده نسبت به گناه. اگر خدای نکرده کسی گناه بکنه تنگ برش بگیره، کما که برعکس اگر آدم بنده باشه، با صداقت باشه، صاف باشه، بیشیل پیله باشه، تمام عالم بهش امداد میکنن. گره هاشو ممکنه عالم دنیا بالاخره عالم بلاست، عالم امتحانه، سختی های ممکنه ببینه. انبیا و اولیا هم سختی دیدن اما درمانده نمیشن. تو بلا ممکنه قرار بگیرن برای امتحان اما درمانده نمیشن. گره کور تو زندگیشون هیچ موقع نیست، هیچ موقع نخواهد بود. مرحوم شهید مطهری مثال خیلی زیبایی تو یکی از کتاباش داره. خودشون میگه ما که بچه روستا هستیم این رو خوب میفهمیم که وقتی گوساله که تازه به دنیا اومده خودش رو میماله به مادرش، عواطف او رو تحریک میکنه موقع شیر خوردن، شیر گاو، شیر این مادرش انگار ری میکنه، انگار بیشتر میشه، چون میبینه که این بچه باهاش هماهنگه. اما اگه این بچه هی اذیت بکنه، هی شاخ بزنه به مادرش، هی اذیت بکنه، یه لگد میزنه پرتش بکنه اون بر. شهید مطهری میگه مادر طبیعت اینجوریه عالم دنیا که اگه کسی هماهنگ باشه با نظامش، نظام بندگی، اون وقت ری میکنه، برکت بهش میده. ولی اگر نه، یه لگد میزنن پرتش میکنن اون طرف. همون جور که عالم طبیعت نسبت به گناه، یعنی عالم دنیا نسبت به گناه واکنش نشون میده، طبیعت خود ماها هم همین جوره. طبیعت خود انسان و فطرت خود انسان هم نسبت به گناه واکنش نشون میده، پس میزنه. وقتی که انسان طبیعتش طبیعت سالمی باشه، فطرتشو خراب نکرده باشه، اگه یه گناه و آلودگی ازش سر بزنه، این طبیعت و فطرتش اون آلودگی رو پس میزنه. شما تو قرآن سوره حجرات یه آیه‌ای هست، بسیار آیه با عظمتی است، آیه فوق‌العاده است که آیت الله آیه حکیم که مرجع تقلید بودن در نجف، که پسرشون آیه سید محسن حکیم شهید شدن، ایشون تو کتابش، تو کتاب حقایق الاصول خودش نوشته که من از استادم آیت الله نائینی میگفت من از او شنیدم، که خود نائینی میگفت من محدث نوری از علمای بزرگ بود، استادش عباس قمی صاحب مفاتیح و یکی دو نفر دیگه از مراجع نجف، روز اول ماه مبارک رمضان رسیدیم خدمت سلطان عرفای اون موقع مرحوم ملا سلطان علی عراقی، میگفت خدمت ایشون رسیدیم. این آیه سوره حجرات رو، ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، این آیه رو که خدا طبیعت شما و ساختار شما و دل شما رو یه جوری قرار داد که از ایمان خوشتون بیاد، از پاکی خوشتون بیاد، از آلودگی و پستی و کفر بدتون بیاد. واقعا ببینید طبیعت انسان‌های سالم اینجوری هستش که از دروغ بدشون میاد. ممکنه دروغ بگن اما اگه بهشون بگن دروغگو بدش میاد. اگه بهش مثلا فرض کنید یه گناهی رو نسبت بدن تو این کاری، بدش میاد. طبیعت انسان از آلودگی‌ها بدش میاد حتی اگه مرتکبم بشه. این نشون میده طبیعت پاکه، فطرت پاکه. خدا تو این آیه میفرماید که خدا شما رو اینجوری درست کرد، ولکن الله حبب، محبوب دل شما کرد، الیکم الایمان و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، کفر و فسق و فجور و آلودگی اینها رو کاری کرد که بدتون بیاد. مرحوم سلطان آبادی این بزرگوار روز اول ماه رمضان این آیه رو یه معنا کرد، روز دوم که اومدیم خدمت ایشون یه معنای دومی کرد غیر از معنای دیروز، روز سوم معنای سوم، روز چهارم، تا 30 روز ماه رمضان 30 تا معنا برای این آیه کرد که هر کدوم با دیگری فرق داشت و هیچ کدوم ما تا حالا نشنیده بودیم. ماها تا حالا نشنیده بودیم، نه ما طلبه ها، ما مراجع تقلید نجف، گفت تا حالا نشنیده بودیم. ماه رمضان تموم شد و الا اگه ادامه پیدا میکرد چه بس و معانی بیشتری داشت. این آیه فوق العاده با عظمته. معمولا مفسرین راجع به این آیه بحث میکنن، خیلی مطلب داره. حالا ما وارد اون نمیخوایم بشیم، فقط میخوام عرض بکنم آیه میگه نه فقط عالم دنیا ساختارش بندگیه، طبیعت خودتونم اینجوریه. خدا طبیعت و فطرتتون رو یه جوری ساخته که با آلودگی سازگار نیست، پس میزنه او رو. مگر خدای نکرده یکی انقدر خراب شده باشه، انقدر گناه رو گناه، گناه رو گناه، انقدر خراب کرده باشه خودش رو و خبیث شده باشه ذاتش که دیگه نسبت به گناهان هیچ واکنش نشون نمیده، هیچ پس نمیزنه او رو، خوشش هم میاد از گناه و آلودگی، هیچ بدش نمیاد. مگر اینجوری شده باشه. مولوی تو دفتر چهارم مستوی میگه یه دباغی بود که این تو کار پوست حیوانات بود دیگه، دباغی میکرد و معمولا اون کسانی که تو کار پوست هستن، به خصوص حالا در گذشته که همه کاراشو انجام میدن با دل و روده و با اون به هر حال کثافات و محتویات شکم گوسفند و با این چیزا سرکار داشتن، بوی گند سرکار داشت. این بوی گند دیگه تو لایه های مغز و وجودش رفته بود، این دباغ. مولوی میگه یه مرتبه این از بازار عطارا رد میشد، بوی عطر به مشامش خورد، افتاد بیهوش شد. انقدر با بوی گند آشنا بود، بوی عطر بیهوشش کرد. حالا داستانی است که او نتیجه میخواد بگیره، نتیجه میخواد بگیره. میگه آن یکی افتاد بیهوش و خمید، افتاد خمیده افتاد، آن یکی افتاد بیهوش و خمید، چون که در بازار عطاران رسید. مردم دورش جمع شدن و آب به صورتش بپاشن و یکی عود روشن کنه بیاره دم بینیشو. میگم با بدترش داره میکنی، نه به هوش نیومد. به برادرش خبر رسید. برادرش میدونست که این وضعش چی هستش. یه مقدار کثافت سگ رو برداشت، اندکی سرگین سگ در آستین گذاشت تو آستینش و سریع اومد بدون روی کسی ببینه، نمیخواست آبروی برادرش بره. اندکی سرگین سگ در آستین، خلق را بشکافت آمد با حنین، با ناله اومد. اومد این سرگین سگ رو گذاشت دم بینیش، این یه مقدار بوی سگ، بوی این سرگین و کثافت سگ رو شنید، حال اومد، حالش جا اومد و یه مرتبه به هوش اومد، به هوش اومد. و بعد دیگه اینو برش داشتن بردن. مولوی نتیجه‌ای که میگیره اینه، میگه آیه قرآن رو خوندید، الخبیثات الخبیثون را بخوان. آیه قرآن هستش که الطیبات للطیبین و الخبیثات للخبیثین. البته آیه کاملش این نیست، من بخشیشو دارم میخونم. چیزای خبیث مال آدمای خبیثه، چیزای طیب و پاک هم مال آدمای پاک. مولوی میگه اون آیه رو دیدی، کسی که خودش خبیث شده با خباثتها سنخیت داره، اون وقت اگه یه کثافت براش بیاری حال میاد. تازه الخبیثات الخبیثون را ببین، پشت روی این سخن را هم، الخبیثات الخبیثون را بخوان، پشت روی این سخن را هم بدان. ببین که سنخیت کثافت با فردی که خبیث شده گاهی موقع پیدا میشه. بعضی از آدما بودن گردن می، حجاج ابن یوسف رو میگفتن، اگر یه شیعه ای رو می آوردن پیشش به طرز فجیعی گردن می زدن. یعنی گردن می زدن، یه سینی رو قبلا سرخ می کردن آماده که وقتی گردن زدن این سینی رو بذارن که خون قطع بشه، یعنی رگا بسته بشه که خون بیرون نیاد. طبیعتا او بیشتر دست و پا می زنه و دردش. این قاه قاه می خندید، می گفت تازه اشتهام باز شد، صبونه بیارید، غذا بیارید بخورم. آدمی که خبیث میشه دیگه از آلودگی ها بدش نمیاد، دیگه این کار براش عادی میشه، کم کم به این شکل میشه دیگه. گناهان آلودگی هاییست و خباثت هاییست که چون طبیعت و فطرت انسان ها پاکه، این گناه رو پس میزنن. فطرت انسان ها طیبه، همون که عرض کردم خدمت شما، خدا ساختار طبیعت انسان ها رو پاکی قرار داده، لذا گناه رو پس میزنه. با گناه و تو روایات ما از علامت مؤمن، علامت شیعه همینه، ممکنه گناه بکنه. از امام کاظم پرسیدن شیعه شما گناه هم میکنه؟ امام کاظم فرمود بله. شیعه شما گناه هم میکنه؟ فرمود بله. گفتن آقا پس میتونیم ازشون تبری بجوییم؟ امام فرمود نه، عملش بده ولی ذاتش خوبه. عملش گناه بده ولی ذاتش خوبه، ولایت ما اهل بیتو داره. گفت آقا میتونیم بهشون بگیم فاسق؟ امام کاظم فرمود بگید فاسق العمل ولی طیب الروح. روح پاکه، درست یه گناهی کرده. این مثل الماسی است که افتاده تو لجن. الماس وقتی بیفته تو لجن هنوز الماس، ذات ارزشمنده، ولو یه آلودگی دورشو گرفته. یه مقدار شستشو بکنه پاک میشه بازم. علامت شیعه امام رضا فرمود، تو روایت ما متعدده، چون ذاتش پاکه با آلودگی ها و خباثت های گناه سنخیت نداره، اگه یه گناهی کرد بدش میاد. نور ولایت آنچنان درش قوی هست که اگه یه گناهی مرتکب شد این گناه رو دوست نداره، نمیگه کردم که کردم بازم انجام میدم، افتخار نمیکنه به گناهش. این علامت شیعه بودن. خب حالا ببینید، هم ساختار عالم خلاف گناهه، چون بر بندگی خدا ساخته عالم رو، هم ساختار وجود انسان، وجود انسانهای پاک خلاف گناهه و گناه رو پس میزنه. مثل یه بدن سالم میمونی که غذای مسموم رو که خورد پس میزنه، حالت استفراغ بهش دست میده. انسانهای پاک اینجوری هست. این پس زدن گناه اسمش توبه است. اگه کسی تو دل خودش میبینه که خدای نکرده اگر گناهی مرتکب شد، انشالله که کسی اصلا مبتلا به ارتکاب گناه نشه، ولی اگر از دستش در رفت و گناهی مرتکب شد، اگه تو دلش میبینه که داره پس میزنه، خوشش نمیاد، میگه خدای چرا اینجوری شد، باز دو مرتبه مرتکب شدم، ولو صد مرتبه مرتکب بشه، عرض میکنم انشالله آدم باید به اون مرتبه برسه که حتی یک بارم مرتکب نشه، ولی اگر شد وقتی میبینه پس داره میزنه، این توبه است. این پس زدن توبه است و علامت شیعه بودن. این معلومه که نور ولایت هنوز تو آدم هست. از این جهت آدم خدا رو شکر بکنه. بعضیا میگن حاج آقا ما نمیدونیم، بارها مرتکب توبه شدیم، تکرار کردیم، باز توبهمون قبوله؟ میگم نگاه بکن دیگه، این پیش خودت، علامتش پیش خودت دیگه، علامتش پیش خودته. اگه دیدی که اون موقعی که آدم این گناه رو انجام میده بدش اومد، افتخار نمیکنه به گناهش، دیگه خدای بازم از دستم در رفت. اگه دیدی این چنین هستش، این توبه واقعیه. و امام باقر علیه السلام وقتی محمد ابن مسلم ازش سوال کرد که آقا ما هی تکرار میکنیم گناه، بازم توبه میکنیم، حضرت فرمود هر چقدر کسی احیانا زمین بخوره، گناه بکنه، باز توبه بکنه، توبه به همین معنا که باطنن بدش بیاد، پشیمون باشه، این توبهش قبوله. انشالله که جز با اون کسانی باشیم که این عمل رو که نوعی خروج از ولایت اهل بیت، عمل خروج از ذات خوبه ها، ذات خوبه، شیعه است، الماسه، این لجن رو هم اصلا آدم توش نیفته هیچ موقع. خروج از ولایت، این عمل تحت ولایت، چون هر گناهی که کسی میکنه داره به شیطان میگه چشم، چون شیطان این گناه رو میخواد من بهش بگم چشم، من انجام میدم برات. یا آقای از مشهد خدمت یکی از اهل مر از خوبان رسید، الان فکر کرد که بهش میگه تقبل الله مشهد رفتی، التماس دعا ازت داریم، این حرفا، تا رسید خدمت ایشون گفت فلانی دیدمت به امام رضا علیه السلام 3 لگد زدی، چی کار کردی، چه جوری زیارت رفتی؟ گفت حاج آقا چی دیدی؟ گفت دیدمت وقتی رفتی حرم امام رضا علیه السلام، امام رضا نشسته بود رو همون قسمتی که قبرشون هستش نشسته بود، رفتی یه لگد به حضرت زدی، حضرت دردش اومد، رفتی از طرف دیگر ذریح یه لگد دیگه بهش زدی، حضرت دردش اومد، رفتی طرف سوم یه لگدی زدی، حضرت افتاد، فلانی چی کار کردی؟ او گفت حاج آقا خاک بر سر شدم، بیچاره شدم. گفت برای چی؟ گفت من رفتم مشهد برای زیارت، اون موقعی که حرم امام رضا علیه السلام مثل بعضی از امامزاده ها الان هست که قسمت خانم و آقایون جدا نبود، الان دیدید بعضی از امامزاده ها که همش رو میشه چرخید، جدا نبود، یه زمانی حرم امام رضا هم همین جوری بود. میگه من رفتم یه خانومی رو دیدم، دستش رو شبکه های زریح بود، چهرش رو چشمم افتاد بهش، رفتم دستم رو گذاشتم رو دستش، او دستش رو کشید و رفت یه طرف دوم، منم رفتم همون قسمت دیگر زریح، باز دستش رو گذاشت ماها زیارت بکنه، من دستم رو گذاشتم رو دستش، رفت طرف سومی، باز رفتم اونجا دستم رو گذاشتم رو دستش و یه مقدار باش حرف زدم. اون 3 لگدی که دیدی به خصوص اون آخری همونی بود که من دستم رو گذاشتم رو دستش، باش شروع کردم حرف زدن، لگدا به امام، این خروج از ولایته. اما در این حال اگه آدم پس بزنه خوشش نیاد، خیلی جای شکرش هست. اومد پیش امام رضا علیه السلام فردی، گفت آقا من زندگیم بی برکته، فقر زندگی من رو گرفته. حضرت فرمود که استغفار بکن، توبه بکن. یه نفر دیگه اومد گفت آقا من بچه ندارم، اگه میشه یه راهی به من بدید، یه دستورالعملی به من. حضرت فرمود یه استغفار بکن. یه کسی دیگه اومد گفت آقا تو منطقه ما خشکسالیه، باران چند مدتی بارندگی نشده، محصول داره از بین میره. امام رضا علیه السلام فرمود استغفار بکن. بعضی از اصحاب امام نشسته بودن گفتن آقا سه تا مریض اومدن با سه تا درد مختلف، شما برای همشون یه نسخه دادی. یکی فقیر بود، یکی بچه نداشت، یکی هم خشکسالی تو منطقهشون، شما همه رو گفتی استغفار. امام رضا علیه السلام فرمود قرآن اینو میگه، من نگفتم. قرآن میگه، همین سوره نوح که اول صحبت خوندم، از زبان حضرت نوح به مردمش فقل تستغفروا ربکم، استغفار بکنید پیش خدا، انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. اثر استغفار اینه که باران براتون میباره و رحمت خدا. یک، و یمددکم ربکم به اموال، خدا بهتون مال میده، برکت مالی پیدا میکنید، و بنین، فرزند میده. خب یکی فرزند نداشت، یکی فقیر بود، یکی خشکسالی بود دیگه، این سه اثر تو این آیه هستش، من بهش همین نسخه رو دادم. آثار استغفار و توبه اگر به خصوص واقعی باشه و آدم سعی بکنه دیگه برنگرده، فوق‌العاده است. یه روایتی هست، من اجازه میخوام آخر جلسه هست و عرض کردم آخرین بحث حالا این سلسله بحث ماست، خیلی روایت قشنگی است از پیغمبر اکرم توبه واقعی رو پیغمبر گفته. چیه؟ پیغمبر فرموده اگر کسی، ابتدا از جمعی که پیشش نشسته بودن آقا سوال کرد که آیا میدونید من تائب، تائب حقیقی کیه؟ گفتن نه آقا شما بفرمایید. پیغمبر فرمود که اذا تاب العبد ولم یرز الخصما فلیس بتائب، اگر کسی توبه بکنه ولی حق الناس به گردنش باشه جبران نکنه، میتونه بره جبران بکنه ولی نره جبران بکنه، صاحبان حق رو از خودش راضی نکنه، این توبه توبه واقعی نیست، گیر داره، این گیر داره، توبه توبه واقعی نیست. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، به خدا قسم اگر آدم احیانا یه جای خرابکاری کرد، آبروی کسی رو برده، مال کسی رو خورده، دل کسی رو شکسته، اگه بره درست بکنه کارش رو پیش او، اینجور نیست که آبروش بره. بعضیا میگن ما خجالت میشیم آبرومون میره، خدا آبرو میده. این رسول ترکی که همتون شنیدید، مرحوم رسول ترک، یه پاسبانی تو محلش میگفت من رسول رو بارها بردمش کلانتری برای خلافاش، من میدونم پروندش چقدر خلافه، اما همین منی که میدونم خلافاش چیه، الان حاضرم خاک کفی کفششو بریزم تو چایی تبرکن بخورم. خدا بهش آبروی دیگری داد وقتی توبه کرد. آبرو دست خداست، اگه آدم بره راضی بکنه فکر نکن آبرود میره، خدا بهت آبروی بیشتری میده. شما میدونید تو روایات ما هست شهید که اگر خونش ریخته بشه، اولین قطره خونش ریخته بشه، خدا همه گناهانش رو میبخشه. تو روایت داره که اول قطره من دم شهید، اولین قطره ای که ریخته بشه کفارتون لذنوبه، این جبران همه گناهاشه الا دین، مگر بدهی، بدهیایی که نسبت به مردم داره. اینو باید برن فإن کفارته قضاؤه، اینو باید برن ادا بکنن، بازماندگانش باید برن ادا بکنن. امام حسین روز عاشورا به اصحابش فرمود، روز عاشورا بود یا همون ایام بود، به اصحابش فرمود اون کسانی که حق الناس به گردنشون هست برن ادا بکنن. خودم از جدم رسول خدا شنیدم که اگر کسی حق الناس به گردنش باشه از نامه عملش خوبیهاش رو برمی‌دارن، تو نامه عمل اون دیگری که ظلم به او کرده میبرن. برید ادا بکنید. مرحوم اطلاعی بروجردی در زمان مرجعیتش گاهی موقع ها دل کسی رو میشکست، میرفت دستشو میبوسید. در زمان مرجعیتش، پیر مردیش، گاهی موقع دل کسی رو میشکست، میرفت دست او رو میبوسید که راضی بشه. تو بین گناهان فقط غیبت ظاهرن هست که تو رساله ها معمولا مراجع میگن اگر غیبت کسی رو کردید لازم نیست برید بهش بگید در غیبت، چون باعث فتنه و کدورت میشه. معمولا اگه آدم بره به طرف بگه من غیبت تو کردم، او اعتمادش دیگه از بین میره، باعث شاید کدورت بشه. اونجا گفتن استغفار بکنید برای خودتون و برای دیگری، برای همون فرد. اما در غیر غیبت، در موارد دیگر رو، اگه احیانا آبروی کسی برده شده یا مال کسی خورده شده یا دل کسی شکسته شده و اذیت شده، آدم باید بره ازش حلالیت بطلب. پیغمبر فرمود اذا تاب العبد ولم یزد فی العبادت فلیس بتائب. اگر کسی توبه کرد ولی رابطهش با خدا هیچ فرق نکرد، بابا کسی که توبه بکنه یه قدم باید از گذشتهش جلوتر بره دیگه، رابطهش با خدا اصلاح بشه، یه مقدار فرق بکنه. معنا نداره که من میگم من توبه کردم، وقت نماز و روزه های قضا هنوز به گردنم هست، اصلا این خیالم هم نیست. خمس و زکاتی احیانا یه جا به گردنم، اصلا این خیالم نیست. معنا نداره یه مؤمن این چاله های بزرگ تو زندگیش باشه، اصلا به فکرش هم نباشه. نمیخوام بگم فوری الان باید وایس اونا رو مثلا صبح و شب وایس قضا بکنه نمازش، نه، ولی به فکر باشه، شروع کنه آروم آروم اون چیزایی که ازش فوت شده رو قضا کردن، و الا لیت لیت برای سید الشهدا شما گریه کنید جای اون چاله ها رو نمیگیره. لیت لیت آدم برای اهل بیت گریه بکنه جای چاله هایی که واجبی رو آدم ترک کرده یا احیانا خدای نکرده حقی رو ضایع کرده نمیگیره. آدم تصمیم بگیره به تدریج این کار رو بکنه. همین رسول ترک یکی از دوستانش میگفتش که من وقتی رفتم دنبالش می‌خواستیم بریم مسجد نماز ظهر، میگه وقتی رفتیم مسجد هنوز یه 10 دقیقه رو مونده بود به نماز، دیدم 2 رکعت اینجا میخونه، 2 رکعت میره اونجا میخونه، 2 رکعت میره اونجا میخونه، 2 رکعت میره اونجا میخونه، میچرخه. تموم شد و برگشتیم. فردا رسول اومد دنبال من که بریم مسجد. من گفتم من باهات نمیام، تو آبروی آدمو میبری، تو مسجد یه جا وایسا میچرخی برای چی؟ تو آبروی آدمو میبری، من باهات نمیام. رسول گریهش گرفت، گفت حق داری که با من نیای، من که اینجوری میبینی تو مسجد میچرخم نماز میخونم، چون جای جای زمین گناه من رو دیده، بخوام انقدر تو جای جای زمین عبادت انجام بدم که این زمین روز قیامت بگه خدایا این برگشت، این عوض شد، شهادت بده که اینجا وایساد عبادت کرد. وقت این رسول ترک با اون سابقه بدش، مرحوم آیت الله صمد آقای خانساری مرجع تقلید تو مسجد سید الله نماز میخوند، این مرجع تقلید فوق العاده میرفت تو مجالسی که رسول ترک بود میشست، دوستش اونجا بره چون میدونست عنایت خدا اونجا هست. آیت الله صمد کربلا خانساری میرفت تو جایی که رسول ترک، اونایی که حاجت داشتن وقتی که رسول گریه میافتاد و حالش عوض میشد سعی میکردن برن کنارش بشینن که آخری که به هر حال تمام شد از ایشون بخوان که دعا کنه. این همون رسولی بود که اون پاسبان میگفت همه خلافا رو این کرده بود، هم خدا بهش آبرو داده هم رابطهش رو با خدا عوض کرده. پیغمبر فرمود وقتی کسی توبه کرد اذا تاب العبد ولم یغیر لباسه، تیپش رو عوض نکرده هنوز، همون تیپ سابق، اگه بعد حجاب بوده هنوز همون جوره، اگر زنجیر طلا گردنش بوده مرد هنوز همون جوره. پیغمبر فرمود این توبه درست هنوز نیست، هنوز توبه واقعی نیست، تیپش باید عوض بشه، تیپ خدا پسند بشه. 3-4 فرمود اذا تاب العبد ولم یغیر رفقاءه، اگر رفقای نااهلی داره باید اونا رو عوضش کنه، اگه عوض نکرد و هنوز با همونا میچرخه فلیسه به تایب، این توبه واقعی نیست. و اذا تاب العبد، پنجمین چیز اینی که اذا تاب العبد ولم یغیر نیته و خلقه، اگر هنوز اخلاقش رو عوض نکرده، عذر میخوام همون اخلاق سگی که قبلا داشته هنوزم داره بعد از توبه، هیچ تغییری نکرده، این توبه واقعی نیست. این 5 چیزیست که پیغمبر اکرم فرمود تائب واقعی چنین کسیست. انشالله که بتونیم این ایام که ایام استغفار و توبه هست، ماه مبارک رمضان، خودمون رو آماده کنیم برای شبهای قدر. اونی که باور داره شب قدر چیه، شاید خدمتون شب اول عرض کردم، مرحوم ملکه تبریزی تو کتاب المراقبات میگه اونایی که اهلش بودن از 1 سال قبل، یعنی شب قدر سال قبل تمام میشد، خودشون آماده میکردن برای درک شب قدر سال بعد، چون سرنوشتشون و ابدیتشون در گروه همینه. شوخی نیست. عذر میخوام از همتون، همین کافی است. من امشب دلم بود توسلی داشته باشیم، حالا واقعش اجازه بفرمایید با اینکه شب 9 مجلس هست و
عزیزان بزرگوار ما توسل به امام جواد علیه السلام دارن. من تو دلم یه چیز دیگری بود و واقعا هم خودم از این جهت دوست دارم که اسم یک بانوی برده بشه که خیلی مشکل گشاست. گاهی موقع ها وقتی از او چیز خواسته میشه بسیار فوری به آدم، اونایی که به هر حال واقعا مستر میشن، سریع به آدم داده میشه. حضرت ابوالفضل رو خیلی ها بودن که ازش توسل کردن، فرمودن به مادرم بگید، از مادرم بخواید. از ایشون توسل کردن، به مادرم بگید، از مادرم بخواید. من شبهای قبل خدمتتون عرض کردم شیعیان 4 نفر رو بابا الحوائج میدونن، یه دونش هست ام البنین. این زن با ادب و بزرگوار، این زن با عظمتی که وقتی وارد خونه امیرالمومنین شد، همون ابتدایی که ازدواج کرده بود، گفت آقا جان اجازه بدید که دختر بزرگ خونه به من اجازه ورود بده. دختر بزرگ خونه زینبی بود که از خودش کوچیکتر بود. وقتی وارد شد، خب اسمش فاطمه بود، فاطمه کلابیه بود اسم اصلیش، فاطمه صداش میزدن. وقتی میدید دل بچهای امام حضرت زهرا یه جوری میشه، چشماشون یه شکلی میشه، اشکی میشه وقتی اسم مادر رو میشنون، به امیرالمومنین گفت آقا جان به همه بگید دیگه از این به بعد کسی منو اینجا فاطمه صدا نزنه. این خونه فقط یک فاطمه داشت، من کنیز اون فاطمه. و به بچه‌هاش یاد داده بود که درسته که پدرتون علیه، به ابوالفضل و بچه‌های دیگرش یاد داده بود که درسته که پدرتون علیه ولی مادرتون زهرا نیست، فکر نکنید با بچه‌های دیگر یکی هستید، شما خادم اونها هستید. یاد داده بود بهشون. وجود مقدس امیر المومنین صاحب اسرار الهی وقتی که سالها پیش ام البنین هست، یک بار نشنیده شده تو تاریخ که مثلا یه جا سرزنش کرد، نشون میده خیلی با عظمتی که کنار امیر المومنین هست. امیر همیشه احترام بهش میگذاشت، کم نیوورد پیش امیر المومنین. کسی پیش امیر المومنین تو عدالت ورزیدن، تو بندگی کردن کم نیاره، منم که خیلی با عظمت. بعد از شهادت امیرالمومنین با امام مجتبی علیه السلام از کوفه اومدن مدینه. بچه های امیرالمومنین حضرت زهرا به اون مادر میگفتن، مادر صداش میزدن. بعد از شهادت امام مجتبی علیه السلام، وقتی که امام حسین سفرش رو شروع کرد از مدینه، خواست بیاد که آخرش به کربلا منتهی شد، همتون شنیدید خیلی از سر خیرخواهی اومدن گفتن حسین جان نرو. خیلی اومد، ام سلمه اومد گفت حسین جان نرو، عمه امام حسین ام هانی خواهر امیرالمومنین گفت حسین جان نرو، ابن عباس اومد گفت، برادرش محمد حنفی اومد گفت. اما تاریخ سراغ نداره که یک بار ام البنین اومده باشه بگه حسین جان نرو، تاریخ سراغ نداره. بلکه وقتی این کاروان میخواست حرکت کنه، اومد جلو گفت حسین جانم سلام من رو به مادرت زهرا برسون، چون امیرالمومنین گفته بود این کاروان تو کربلا چی میشه، اسرار رو به ام البنین گفته بود، صاحب سر امیرالمومنین بود، گفته بود به او، گفت حسین جانم سلام من رو به مادرت زهرا برسون. ابا عبدالله گفت مادر جان، با این خطاب، مادر جان خدا جزای خیر به شما بده، حق مادری رو در حق ما تمام کردی. بعد ام البنین اومد پیش بچه‌هاش، 4 تا بچه‌ش که بزرگترینش ابوالفضلی بود که 34 ساله بود، بقیه کوچیک‌تر بودن. اومد پیش بچه‌هاش گفت عباسم با حسین میری، بدون حسین بر نگرد، بدون حسین بر نگرد، من تو رو برای همچین روزی بزرگ کردم، من تو رو برای همچین روزی بزرگ کردم. وقت بخواید از این همچین مادر با معرفتی ابوالفضل به دنیا نیاد، پروریده نشه. وقتی که تمام شد قضیه کربلا، شهدا به شهادت رسیدن، اسرا از سفر اسارت برگشتن، وارد مدینه که شدن، مردم مدینه به استقبال کاروان اسرا حضرت زینب و امام سجاد اومدن، تو بین همه دیدن که خانم ام البنین هم داره میاد. ملاقات این دوتا بانو خیلی دیدنی بود، زینب کبرا و ام البنین. وقتی که همدیگر رو دیدن، اولین جمله‌ای که خانم ام البنین گفت، گفت زینبم چرا انقدر پیر شدی که از زینب فرمود مادر جان شیبت نل مصائب، مصیبت ها پیرم کرد. بعد ببینید معرفت رو میخوام بگم اینجا هاست. اون موقع خب اخبار خیلی خوب که نمیرسید، گفت زینب جانم یک سوال ازت دارم، عباس من در کربلا وفا کرد؟ عباس من در کربلا. اشک تو چشمای حضرت زینب جمع شد، شروع کرد گریه کردن، گفت مادر جان وفا رو تو کربلا عباس کرد، آب هم نخورد، تو شریعه رفت ولی آب هم نخورد، وفا رو تو کربلا عباس کرد. بعد می اومد تو قبرستان بقیه می نشست، صورت چهار تا قبر درست می کرد، می گفت مردم تا حالا من می گفتم به هم فاطمه نگید، صدا نزنید، از این به بعد ام البنین هم دیگه صدام نزنید، چون ام البنین وقتی بود که مادر فرزندانی بودم، اما الان دیگه بنینی ندارم. خدای تو رو قسمت بدیم به این باب الهوائج و مادرش ام البنین، دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات عنایت بفرما.